بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد که به مناسبت این که کسی که نماز رو ترک کرده عمدن یا سهوًا یا جهلًا، این باید قضا بکنه. اون وقت در این مسئله جهلش عرض کردیم این مبنی بر این قاعده معروف است که الاحکام مشترکتون بین العالم والجاهل، و توضیحی که در بحث گذشته دادم نتیجه و خلاصه بحث این میشه که مشهور این قاعده رو مسلم میگیرن و میگن احکام مشترکتون من حیث الفعلیه بین العالم و الجاهل، یعنی کما این که بر عالم یک حکمی از احکام شرع فعلیون، بر جاهل هم فعلیون، ولو جاهل نمیدونه. اون وقت میان میگن این قاعده متخذتون من الروایات المتواتره و اجماعیون، گاهی اوقات تعبیر بالاتر هم دارن که این ضرورت فقهه. با این قاعده میان در حدیث رفع چه میکنن؟ تصرف میکنن، میگن این رفع امتی ما لا یعلمون به قرینه این قاعده رفع در حدیث رفع رو باید بگیم رفع چیه؟ ظاهریه، یعنی ظاهرن برداشته شد اما واقعا هست. منتها ما در جای خودش گفتیم اولا روایات متواتره نداریم، حتی در بودن یه خبر واحد صحیح و سندش هم تأملون، اجماع هم در اینجا اگر متخذ از این ادعای روایات باشه میشه اجماع مدرکی، که خب رو قول مشهور اجماع مدرکی حجیت نداره. بله از حال عرضم از فرمید، ما در اجماعش هم از این حیث، هم این که لقائلن یقولی اجماع در مسئله اصولیه است و اجماع در مسئله فقهیه نیست، که خب حالا ممکنه بگن نه اینم میشه در قاعده فقهیه است، این قاعده اشتراک بین عالم و جاهل قاعدتون فقهیه. خب اجازه بفرمایید، اما با قطع نظر از این روایات و اجماع دو دلیل مرحوم محقق عراقی آورده و سه دلیل مرحوم آقای خویی آوردن که ما در جای خودش همه اینها رو مطرح کردیم و رد کردیم، یعنی این ادله‌ای که این بزرگان بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل آوردن ما درش مناقشه داریم، و در نتیجه ما هم به تبع، البته نه با این طول و تفصیلی که ما دادیم که صاحب منتقا نداده، اما در اصل نظریه تنها کسی رو که دیدیم که ما موافق ایشون هستیم صاحب کتاب منتقل اصوله، ایشون هم این قاعده رو قبول نداره. ما وقتی ادله براءت رو مطرح کردیم از آیات براءت به خوبی این مدعای ما استفاده میشه. به حدیث رفع هم که رسیدیم، رفع ظهور در رفع واقعی داره. رفع یه بیانی داره مرحوم ناینی، میفرماید رفع یعنی اونی که تشریعاً بر دیگران وضع شده از جاهل برداشته شد. خب برداشته شد یعنی تشریعی برای جاهل وجود نداره. ما ببینیم جاهل این چنینه. ببینید پس ما این قاعده رو وقتی اگر کسی مثل مشهور این قاعده رو مسلم بدونه، میاد تو حدیث رفع تصرف میکنه به برکت این قاعده. اگر کسی این قاعده رو قبول نداشته باشه، رفع باید رفع واقعی باشه، همانطوری که در مالا یوتیقون مستر رو علی مستکر رو علی رفع واقعیه. حالا عمدش ایناست، مورد عمدش همین هاست. نیست، نه شهرت جابر ضعف دلالی نمیتونه باشه. پس ببینید مشهور اینطور میگن، میان در حدیث رفت تصرف میکنن. ما حدیث رفت، ما که این ادله مشهور رو قبول نداریم، حدیث رفع را به قوت خودش نگه می‌داریم، یعنی رفع واقعی. وقتی شد رفع واقعی، با حدیث رفع میاییم در تمام ادله احکام تصرف می‌کنیم. میگیم آقا هر جا گفته از صلات و واجبتون ایل العالمه به وجوب صلات، از صوم و واجبان ای للعالم وجوب صوم. ولو ممکنه یه جایی دلیلی بیاد که در این مورد فرقی بین عالم و جاهل نمی کنه. مثلا فرض کنید در باب محرمات احرام ممکنه مواردی ما دلیل داشته باشیم که آقا اگر کسی جاهلنم لباس مخیط پوشید، این باید مثلا کفاره بده. ولی که همون جا هم باز در کفاره به نظرم یه قاعده ای دارن آقایون در کتاب الحج که این کفارات واجب می شود برای کسی که عالم به حرمت بوده، اما کسی که جاهلی نه، نباید کفاره بده. اما مانعی نداره یه جا دلیل خاص بیاد برای جاهل هم شامل بشه. ولی نکته دیگه که میخوام عرض کنم، این نکته فنی و خوبه، آقایون دقت کنید، همه جای فقه این بحثی که امروز دارم بشه اشاره میکنم و عرض کردم ما مفصل این بحث رو در حدیث رفع مطرح کردیم، در چند جای فقه هم اشاره کردیم و دنبالم بکنید، بحث بسیار مهمیه و مبنای خودتونم روشن بکنید. ما اگر قاعده رو قبول کردیم تو حدیث رفع تصرف میکنیم، رفع میشه رفع ظاهری. رفع وقتی شد رفع ظاهری، دیگه حدیث رفع نمیتونه در ادله دیگه چه کند؟ تصرفی بکنه الا ظاهرن، به مقدار مدلولش تصرف میکنه. اما اگر ما این قاعده اشتراک رو قبول نکردیم که نمی کنیم، این رفع میشه رفع واقعی. وقتی شد رفع رفع واقعی، با حدیث رفع در تمام آیات و روایات تصرف میکنیم، یعنی میگیم تمامش اونجاییست که عالم باشد. اون وقت من یادم هست که همون موقع، حالا این نکته رو باز عرض کنم، حالا آقایونی که کفایه رو تدریس میکنن، مرحوم آخون وقتی این قاعده اشتراک در کفایه مطرح میکنن، میفرمان از قاعده اشتراک چند تا استثناء میخوره؟ دو تا، احسن بلندتر بگید، احسن دو تا مورد استثناء داره. یکی میگن در مسئله جهر و اخفاته، اگر یک کسی نماز صبحشون نمیدونست باید جهرن بخونه، سالها اخفاتن خونده، اینجا اعاده نداره. یکی هم در مسئله قصر و اتمام، منتها من اتم فی موضع القصر. عجیب اینه، اینا که قاعده اشتراک رو قبول میکنن، میگن فقط همین دو مورد استثناء میکنن. اولا ما مورد استثناء دیگری هم داریم. کجا؟ کسی تازه مسلمان شده بود، شراب خورد، آوردنش تو مسجد بیش ابوبکر، ابوبکر از او سوال کرد که تو شراب خوردی؟ گفت بله من شراب خوردم. گفت با اینکه حرامه چرا خوردی؟ گفت خب من تازه مسلمان شدم، من بین این یهودیایی که دائم الخمر هستن دارن زندگی میکنن، من تازه مسلمان شدم، خبر نداشتم، جاهل بودم. عمر نشسته بود اونجا، ابوبکر از عمر سوال کرد نظر تو چیه، حالا این داره اینو میگه؟ عمرم گفت معزلتون، باید بریم سراغ ابوالحسن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین. ابوبکر گفت پس علی رو بخواید بیاد مسجد ازش سوال بکنیم. خیلی نکته جالبی داره تو این روایت. عمر گفت نه، علی اگر کسی بخواد برای کسی حکمی بکنه و نظری بده باید بریم منزلش، او نمیاد اینجا. پا شدن سه نفری، ابوبکر و عمر و اون شخص، آمدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام در بیت حضرت، مسئله رو مطرح کردن. حضرت فرمودن که آیا قرأت علیه آیت تحریم، آیه حرمت خمر بر این قرائت شده بود، این علم به این داشته یا نداشته؟ حتی فرمودن برید از مسلمان ها سوال کنید، مسلمان ها که با این ارتباط دارن بهش گفتن تو قرآن ما آیه حرمت خمر آمده. معلوم شد نه، آیه حرمت خمر برای این خونده نشده، اینو علم نداشته. حضرت فرمودن که نه، این حدی برش نیست و رهاش کنی. خب ما اینو داریم تو خود من اتم فی موضع تقصیر که روایتشو بدید ببینید، در همین صلات مسافرم ما مفصل بحث کردیم. من اتم فی موضع تقصیر، تعبیری که تو روایت داره به منزله تعلیله، یعنی اونجا میگن چون علم نداشته به وجوب القصر، نمازو تماما خونده، این نمازش صحیحه، اعاده قضا هم نداره. حالا اجازه فرمایی؟ نه صبر کنید آجه عادی. حالا پس ببینید، ما اگه مواردی رو باز تتبع بکنیم، واقعا باز یکی از کارهایی که خودش بسیار کار مهم پژوهشی و تحقیقیه، این موارد اشتراک بین علم و جهل و موارد افتراقش در شریعته. یعنی یه کسی، یه طلبه، یه محققی بشینه از اول فقه تا آخر فقه بررسی کنه موارد اشتراک کجاست، موارد افتراق کجاست. بله، عرض میکنم که اون دو مورد استثناء که مشهور استثناء کردن، اونجا هم گفتن که اصل حکم بر او فعلیت نداره یا تنجز نداشته. نخیر؟ نخیر دیگه. اگر این باشه که نیاز به استثناء نداره. بید آقایون، در این که علم و جهل در مسئله عقاب دخالت داره که احدی تردید نداره. اینجا این کسی که جاهله برش نماز جهری واجب نبوده، ولی استثناء من نداره. اگه بخواد استثناء بشه، استثناءش منقطع میشه. بله، استثنای این دو مورد، من اتم فی موضع القصر، اونجا معناش نیست که کسی که نمیداند در هشت فرسخی باید نماز شکست خوند، اگر نماز تمام خوند، اینطور نیست که بگیم که آقا نه اون قصر برش فعلیت داشته، حالا باید اعاده کنه، حالا بخشیده میشه. این بخشیدن اینا میره تو تنجز. نه، این همونی که خونده مونه بالفعل همون برش واجب بوده. حالا ببینید آقای جهادی، من نمیخوام وارد این بحث بشم، من فقط اینجا مبنای خودمون رو گفتیم. ما خیلی سر این مسئله بحث کردیم مفصل، میام خودش رساله خیلی خوبی میشه اگر واقعا دنبال بکنید و تحقیق بکنید، یه رساله خیلی خوبی میشه. و اصلا از حیث تاریخی ملاحظه کنید، شما حالا همینجا، من حالا یه شاهدی هم الان میارم. چی آقای خلیلیان فرمودید؟ بله، و همین دیگه، اینا هم مؤیدات ماست، اینا مؤید ماست که آقا اگر کسی جاهل بود یا یادش رفت، این مثلا مانعی نداره. چی؟ اشکال ما همینه، ما میگیم اگه شما بخواید استثناء بکنید، موارد استثناء بیشتر داریم. قرائت علیه آیات و تحریم هم یکیشه، چرا اینو نمیاد بیان بکنی؟ موارد دیگه هم داریم. اون وقت ببینید آقایون، عرض میکنم که الان تو همین مسئله که کسی که نماز از او فوت شود، این باید قضا کنه. بعد میگوین عمدن، عبارت تحریر اینه، این عبارت مرحوم سید در عروه است، عمدن کان او سهون او جهلن. حالا شما برید تو عبارات فقهای دیگه، مرحوم محقق در شرایع میفرماد یجب القضا و ما اداه یجب معه القضا کل اخلال بالفریضه عمدن و سهون، حرفی از جهلن نمیزنه. صاحب مدارکم که خب شرح شرایع میگه اجمل علما کافتن الا ان من ترک الصلاة الواجبه مع استکمال الشرائط او اخل بها لنوم او نسیان، کلمه جهل رو نمیاره. مرحوم علامه در قواعد، یجب القضاء على كل من اخل بالفریضه عمدن کان ترک او سهوا، کلمه جهلا نمیاره. عرض میکنم که حالا باز این بحث رو در کتاب مفتاح الکرامه جلد نهم صفحه 603 بیاری، اونجا هم عبارت همینه. اون روایتی هم که از راجع به آیه تحریم خوندم، اگر خواستید مراجعه کنید، تو جلد 28 وسائل باب 10 باب و سقوط الحد ان شرب الخمر جاهلن به تحریم، یعنی کسی که جاهل به تحریم، اصلا حد برای او جعل نشده. چرا دیگه؟ خیلی خوب،
شرایط
حدم از احکام وضعیه دیگه، حدم از احکام وضعیه است دیگه. خیلی خوب، بلکه از شرایط این حکم علم به این حکمه، علم به این حکم میشه دیگه. خب حالا باز ببینید کتاب های ارشاد الاذهان رو ببینید، مجمع الفائد و البرهان رو ببینید. میخوام اینو عرض بکنم، اونی که ذهن من آمده این است که این جهلن عمدتاً در کلمات متأخرین اضافه شده، این یک. و اون قاعده اشتراک تو کلمات متقدمین نیست. این قاعده اشتراک و اصولیین عمدتاً از شاید مثلا بعد از زمان شیخ انصاری و اینها مطرح شده باشه، قبل از زمان شیخ نداریم تو کلمات فقها و اصولیین اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل رو. چی؟ اطلاقات باب قضا محکوم به حدیث رفع میشه، عرض کردم اول مطلب. ببینید ما اگر این قاعده رو مسلم بدونیم، این قاعده میاد تصرف میکنه و رفع در حدیث رفع میکنه رفع ظاهری. وقتی رفع رفع ظاهری شد، ما میگیم آقا اطلاقات ادله وجوب قضا میگه چه عالم چه جاهل فرق میکنه. اما اگر این قاعده رو مسلم ندونستیم، رفع شد رفع واقعی، با رفع واقعی تو این اطلاقات باید چه کنیم؟ تصرف بکنیم. با رفع واقعی تو این اطلاقات تصرف میکنیم، میگه با همه اینها رو باید حمله بر مورد علم کرد. خب این تا اینجای بس. چی فرمید آقا؟ سو بله؟ چرا؟ ما جاهل قاصر رو فعلا میگیم، اون متیقنش جاهل قاصره، جاهل قاصره. در دلیل دیگه میاد بیان میکنه، اگه در خود اون دلیل باشه مشکل دور به وجود میاد. اگر گفتیم از صلات و واجبتون لمن کان عالمن به هازل حکم، اگه این تو همون دلیل بیاد مشکل دور مطرح میشه. اما به قول ناینی تو دلیل دیگه که متمم جهل بیاد مشکلی نداره. چی؟ چرا در ادله دیگه اومده؟ شما در خود قصد قربت مگه ادله دیگه نمیاد بگه آقا این واجبات مثلا نماز رو با قصد قربت بیاری، روزه رو با قصد قربت بیاری؟ ولی اینکه حالا ما خودمون در جای خودش دور رو حل کردیم، مثلا در همون دلیل هم ممکنه بیاد. اما مشهوری که میگن یا کسانی مثل ناینی که دور رو قبول دارن میگن در ادله دیگه اونجا مطرح میشه. خب حالا ببینید چی میفرمید آقا؟ بله بله بله. چی؟ بله، اولا به شما عرض بکنم وقتی اصول قدیم رو شما ببینید، علم رو جز شرایط عامه آورده. این علم که الان اومده جز تنجز تو اصول متأخره. شما که میگید لا یقول به احدون، چقدر از متقدمی رو دیدید؟ حالا برید فحص کنید. اولا به شما بگم تو کتب فقها متقدمین وقتی میخوان شرایط عامه تکلیف رو بگن، هم علم رو میارن هم قدرت رو میارن، اووردن اونجا این مسئله رو. و عرض کردم این قاعده رو باز تو کلمات قدما آن دنبال بکنید. خب تا اینجا اون بحث ما، ما راجع به کلمه جهل منتها ما اینجا وقتی به این مسئله تحریر میرسیم، میگیم که علل احتیاط الوجوبی، یعنی میگیم در باب قضا برای کسی که جاهل بوده. آقا یه کافری، آخه ببینید یه کافری آمد مسلمان شد، فرض کنید تو 10 روز نمیدونست نماز واجبه، ببین تو تمام این نماز 10 روز باید قضا کنی. مشهور همین فتوا رو البته میدن، مشهور قریب به اتفاق همین فتوا رو میدن، ولی به حسب صناعت اجتهادی ما دلیل نداریم بر وجوب قضا، منتها اگر اجماعی در میان باشه یا احتمال وجود اجماع بدیم، این منشأ میشه که فقیه احتیاط وجوبی کنه. بگه خیلی خوب، ولو به حسب ادله دلیل بر وجوب قضا برای جاهل نیست، اما حالا ما احتیاط وجوبی میکنیم لاحتمال وجود الاجماع. یک، یا لااقل مسلم مشهور که فتوا دادن که بیدون، بحث علمی یه بحثه، بحث فتوایی بحث دیگریه. ما اینجا باید بگیم که بین عمد و سهو و جهل یک فرق و مایی وجود داره. فرقش این است که در سهوش احتیاط وجوبی باید بشه. در بحث ربا و اینا این بحث مطرح میشه دیگه. بله، اونجا هم که خدا میفرماید که ها، نه در باب خود مسلمان هم وقتی آیات ربا آمد اونجا هم داره که برای شما اون چی که ما قد سلف هست مصرف مقیمانه ای نداره. نه، ما قد سلف قبل الاسلام، نه ما قبل الاسلام اگه نماز قضا شده یکفر، اما الان ما سلف اونجا دو توضیح داریم در قاعده جب قبل الاسلامه، اما بعد الاسلام باید قضا کنه. خب اجازه فرمدا عرض میکنم که پس این نکته راجب جهلن. حالا ما تا اینجا گفتیم دلیل وجوب قضا یک استصحاب کلی قسم ثانیه به حسب اصل عملی. تو کلمات فقها مسئله اجماع، مسئله ضرورت مطرح شده، اما غیر از اجماع و ضرورت روایات داریم ما که این روایات مستفیض بودنشون مسلمه، برخی هم مثل صحابه جواهر متواتر بودنش رو هم تا یه حدی قبول کرده. صحابه جواهر در باب قضا میفرماید لل اجماع جلد 13 جواهر صفحه 11، لل اجماع به قسمه هم اجماع محصل هم منقول و سنت اللتی کادت تکون و متواترتن بل هی کذالک، اصلا متواتره، یعنی ما برای وجوب قضا روایات متواتره داریم بالاتر بل ضروره. اون وقت ببینید حالا همین تو عبارات صاحب جواهرم بحث در باب عمد و سهو این قسمت حالا نشد من حالا همه صفحات این بحث رو هم ببینم، اما این مقداری که دیدم بحث جهل رو متعرض نشده صاحب جواهر. حالا خودتون باز همینجا هم جواهر رو حتما امشب یه دقت بیشتری بفرمایید. خب حالا باید روایات رو شروع کنیم. خب مشهور که میگن اگه احتمال مدرک باشه مورد قبول نیست دیگه. بله عرض میکنم اولین روایت که حالا روایت رو من میخونم و توضیحش و اشکالی که بر روایت وارده فردا انشاءالله در جلد 8 وسائل صفحه 253 ابواب و قضاء الصلوات باب اول، روایت صحیحه زرار است، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناد یعنی الحسین حسین ابن سعید اهوازی عن ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام سئل عن رجل صلا بغیر طهورن او نسی صلوات لم یصلها او نام عنها. سه تا فرض سوال میکنه، یکی نماز خونده بعدن فهمیده نمازش بدون طهارت بوده. دو، باید یه نمازایی رو میخونده یادش رفته، نسیان. سه، نام انها، آقا این از صبح تا غروب خواب بوده، نه نماز صبح تونسته بخونه، نماز ظهر تونسته بخونه. قال علیه السلام یقضیها اذا ذکرها فی ای ساعت ذکرها من لیل او نهار. حالا در معنای روایت دقت کنید، باز موسوعه مرحوم آقای خویی رو ببینید، مرحوم آقای حکیم هم دارن یه اشکال اینجا مطرحه، ببینیم این اشکال رو چجور میشه جواب داد. و صلی الله علی محمد و آله.